خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز روز هم عید قدیره، یعنی شب فرداست دیگه، و هم روز شکرگزاری، روز تنکسگیوینگ است. بله، هر دو رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. در مورد، چون از قبل گفته بودیم هفته پیش که درباره واژه شکر صحبت میکنیم، امروز اختصاصاً در این موضوع وارد میشم. به یادمون نبود دفعه پیش که عید قدیرم هست. خب همینطور که میدونید، روز تنکسگیوینگ در بین تعطیلات ملت امریکا از همش مهمتره. حالا روزای دیگر رو شاید بعضی قبول داشته باشن، بعضی ها نداشته باشن، یعنی روز ملیه دیگه. مسافرت ها ظاهرن بیش از روزای دیگه ساله، شهرم خیلی خلوتتر میشه. خب علت این روز یا وجه تسمیهش اینطوری که میگن، مهاجرینی که توی این سرزمین آمدن چند قرن گذشته، خب به حال یک سرزمین پهناوری بود و براشون غریب بود دیگه. همینی که تونستن اینجا زنده بمونن و از نعمات این سرزمین ناشناخته استفاده بکنن و رشد و توسعه بدن زندگیشون، و به خصوص از این بوقلمونای وحشی که تو جنگل ها بود حد اکثر استفاده بکنن، این یه سنتی شده، یه فرهنگی شده که در امشب بوقلمون بریان میکنن و همه به یاد این نعمت خدا به حال دور هم جمع میشن و دعایی میخونن و استفاده میکنن. ظاهرن یه پیشینه تاریخی هم داره. در قرآن هم وقتی که بنی اسرائیل هجرت کردند از مصر به صحرای سینا، در قرآن هست که میگه انزلنا علیهم المن و سلوا، من و سلوا براشون فرستادیم، یعنی اونا هم غریبه بودن در اون صحرا دیگه. من میگن چیزی مثل نشاسته، سمقی بوده که به درخت ها میگن، خیلی روشن نیست که چی بوده. سلوا رو هم میگن یه پرندهی بوده، میگن بلدرچین، نمیدونم یه هم چیزی، اونم در واقع پروتئینشون بوده دیگه. تو فرهنگشون یه همچین چیزی وجود داشته، بنابراین این روز رو هم این اعتبار رو براش قائل شدن. ولی خب مثل همه سنت ها، اصلش ابتداش یه امر دینی بوده، یه امر مذهبی بوده. میدونی اونا که به امریکا آمدن، یه بخش عمده شون پیوریتن ها بودن دیگه، اونا که خیلی مذهبی خالص بوده، میخواستن آزادانه اینجا دین خودشون عمل بکنن. ولی یواش یواش مثل همه سنت ها، اصلش، هدفش فراموش میشه. یه قالبی، یه شکلی بی‌محتوا الان ازش مونده. کمتر من فکر میکنم خانواده‌ای توجه بکنه که اصلا این روز شکرگزاری برای چیه. یه سنتی مونده دیگه، مثل خود ما. مگه غیر از اینه؟ هم از نظر ملی روز عیدمون یا چهارشنبه سوری یا سیزده به در، اینا پشتش همش فلسفه ای هست. حتی هفت‌سینمون، همه اینا دلیل داره. حتی اسم ماهای سال، اینا همش شما نگاه بکنید تماما مذهبی بوده، تماما یه ریشه دینی در رابطه با خدا داشته. حالا شاید یه موقعیتی اگه به وجود بیاد خدمتتون این رو عرض کنم. یکی دو بار صحبت کردم تو ابن سینا. ولی همه اینا فراموش شده. ما به عنوان یه سنتی، مشغولیتی این روزا رو گرامی می‌داریم. در مورد مسائل دینی هم همینطوره. سنت‌هایی که تو جامعه ما بوده، مثل فرض کنید سمن و پختن، آش نذری، شعله زرد مثلا، نمیدونم شمع نذر کردن، سقف خونه، امثال اینا که فراوون، شما به گذشتمون مراجعه بکنید، اینا در زمان خودش همش جالب بوده، مفید بوده. در اون موقع که کارخونه قند نبوده، قند و شکر به این معنا وجود نداشته، حالا اگر کسی حلوا میداده، شله زرد میداده، نه روغن اونطوری زیاد بوده نه شکر، خیلی برای مردم جالب بوده. فقیرم بودن عمدتاً مردم. در اشعار خب مولوی هم هست راجع به مارمزون، میگه چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. چرب و شیرین یه چیز استثنایی بوده، مردم خیلی غذای ساده داشتن، نه خیلی دور حتی تا 50 سال پیش اینطور مثل امروز همه پلو بخورن و گوشت هم میشه توی غذاها باشه که نبود. ماهی یه بار اگه میشه دو سه سیر برن یه گوشتی بخرن، و یخچال هم وجود نداشت، میوه از شهرهای مختلف نمی آمد. برامری زندگی ها خیلی سالم و ساده بود. یا برق هم در گذشته وجود نداشت. اول شب هم مردم مثل مرغ میرفتن خونه میخوابیدن دیگه. کوچه هم که آسفالت نبود، ممکن بود زمین بخورن، تو چاله چوله بیفتن. بنابراین اگه کسی یه شمعی نذر میکرد سر کوچه تو چارتاقی ها، نمیدونم زیر گذر میذاشت، این خدمت بزرگی بود به مردم که تا حالا شمع هم نیم ساعت فرض کنید بسوزه دیگه مردم به خونه هاشون رسیدن دیگه، هم زود میخوابیدن دیگه. بنابراین اینی که دیده بودین سر این چارتاقی ها، نمیدونم زیر گذرا، یه سقاخونه ای درست میکردن و چهار تا شمعی هم میذاشتن، هم آب اینطوری نبود که لوله کشی باشه، مردم تشنه از اون آب سقاخونه ها استفاده میکردن، یعنی یه کاربردی فانکشنی تو جامعه داشت، و از شمع هم همینطور. یعنی این چیزی که اصل و اساسش یه کار خیر بوده، چه اون غذاهایی که میدادن، آش نظری و نمیدونم حلیمه و نمیدونم سمنو هم زدن، آخ واقعا خیلی جالب بوده برای مردم. همه اینا رفته، قالباش سنتاش مونده. الان بین اشراف و اغنیا میبینیم این سنت ها هست، شله زرد درست میکنن، فراوان میدن کسانی که اصلا خب نمیخورن، این چیز هم خیلی نیازی نیستش، یعنی جای خالی رو پر نمیکنه، کمتر به محرومین داده میشه، بیشتر خودمونی هست در واقع. یا میبینیم توی مثلا اماکن متبرکه شم نظر میکنن، ولی انقدر نورانی این چلچراغا اونجا، اصلا شم دیده نمیشه. مردم ها فکر میکنن ثواب داره حالا شم اگه نظر بکنیم، نه که از قدیم بوده، فکر کنن یه فایده ای داره. یا سقاخونه و امثال هم میبینیم چطور این سنت ها معناش خالی میشه، ولی قالبش شکلش میمونه دیگه. این سخن شریعتی رو شنیدین، من قبلا هم اشاره کردم، میگه که پیامبر فرمودن آب استحمامتون باید آشامیدنی باشه، یادتون خوندین تو کتاباش، یعنی با آبی که تنتون میشورین انقدر باید تمیز باشه که بشه اون آب خورد. ولی میگفت تو این خزینه های جنوب شهر، اما که لوله کشی نبود، تو همه شهرها که همه میرفتن اون تو غسل میکردن، یه هفته همه کارتون آب میکردن، اول همه مؤمنین میرفتن دو قلوب قربتن الالا میخوردن و یه صلوات میفرستدن، چون پیامبر گفته آب استحمامتون باید آشامیدنی باشه. یا میگفت در انجیل آمده که از راهی نروید که رهروان آن بسیارند، از راهی بروید که رهروان آن اندکند. یعنی خیلی مقلد نباشید دنبال مردم را بیافتید. ولی علمای قسطنطنیه کشیشو همیشه کوچه پس کوچه ها میرفتن، یعنی به جایی که معنا و اصل رو بگیرن. خیلی ممنون، متشکرم. پس ملاحظه میفرمد که چطور این عادت ها، این سنت ها یواش یواش در طول تاریخ فراموش میشه. از جمله شکرم همینطوره. ما امروز وقتی میگیم شکر، روز شکر گذاری، اون چی که به ذهن آدم خطور میکنه اینه که بگیم خدای صد هزار مرتبه شکرت، حالا میشه صفرش هم اضافه کرد، یه میلیون دفعه شکرت، یا اصلا بی نهایت، این ثوابش اضافه میشه که حالا ما یه رقم میذاریم، خدا میگه این گفت صد هزار تا یا یه میلیون، یه بار گفت. شکر واقعا چی هستش که حالا امروزم به این بهانه که روز شکر گذاریه این موضوع رو عنوان کردیم؟ من یادم تو ایران که بودیم، تو این بزرگراه‌ها یه تابلوهای زیاد بود که نماز تشکر از خداست، نماز تشکر از خداست. این یه دید عمومی جامعه ماست که فکر میکنیم در واقع ما باید به زبان بیاریم، به خدا بگیم خیلی ممنون، متشکر، من با نماز خوندن میگم تشکر میکنم. در حالی که تو قرآن اومده که هر کسی شکر کنه و من شکره فانما یشکر لنفسه، برای خودش کرده. والله غنی و حمید، خدا بی نیازه، خدا نیازی نداره، اصلا نیازی به تشکر ما نداره که بخوام بگیم خدای خیلی ممنون ازت متشکریم. شکری که در قرآن هست عمدتا شکر عملیه. البته نمیخوام انکار کنم شکر سه مرحله داره. مرحله قلبی است، یعنی کسی احساس بکنه که این نعماتی که داره خدا داده. این خب هست دیگه. یه مرحله است که اول آدم باور کنه، این احساس داشته باشه که آنچه که داره یه کسی داده. مرحله دومش زبانیه، میگه فاما به نعمت ربک فحدث، نعمتایی که خدا داده مخفیش نکن، بگو، به زبان بیار دیگه. خود اینم یه تلقین نیست برای خود آدم دیگه. ولی اونچه که مهمه و اصل و اساسه شکر عملیه. در قرآن هست میگه اعملوا آل داوود شکرن. آل داوود، آل داوود خانواده داوود و سلیمان، یعنی قوم بزرگ بنی اسرائیل. عمل کنید شکر رو، یعنی شکری که عمل باشه بکنید. و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شاکر خیلی کمن. خب این چه کاریه که قرآن میگه که بندگان شاکر کمن؟ خب همه که شکر میکنن، این همه مردم اهل شکر زبانی هستن، 100,000 بار شکر نمیدونم، این اصطلاحات خیلی هستش. این چه کاریه که قرآن میگه که خیلی کمن اونا که شکر میذارن؟ یا عمل کنید شکر رو. یه بخشنامه ای اتفاقا دیروز دیدم، بخشنامه ای که مدیر کل آموزش پرورش منطقه 19 تهران بود، بخشنامه صادر کرده برای کلیه مدارس راهنمایی و دبیرستانهای پسرونه و دخترونه، مسابقه صلوات، در واقع آمارگیری و کارت، هر کسی یه کارت داره، هر چی بیشتر صلوات بفرسن جایزه هستش. یعنی این بخشنامه شده. حالا تو این جزوه هم که خدمتون هست ملازم میفرمید کجا و کی. یعنی این تصور هست که اگر مثلا بچه ها مثلا روزی 200 تا 300 تا صلوات بفرسن برای سلامتی آقای امام زمان، مثلا ایشون سلامت میمونن، سرما نمیخورن، نمیدونن، مشکلی نخواهد. یعنی اینی که آمار هرچی بالاتر بره. یا بعضی از تلویزیون ها که اینجا ملازم میفرمایید دست چپ بالای صفحه میبینین آمار تعداد زیارتنامه‌هایی که خونده شده و گزارش دادن، آمارشو می‌نویسن 35450 چند دفعه مثلا، و هر کسی هر تعدادی که این زیارتنامه رو میخونه گزارش باید بده و اینا هم با افتخار مثلا اعلام میکنه. یعنی ما در واقع توی فرهنگی داریم زندگی میکنیم که عدد و رقم روی صلوات فرستادن یا زیارت عاشورا خوندن اینا اهمیت پیدا کرده، هرچی تعدادش بره بالاتر. شما اگه این کتاب مفاتیح رو هم بخونین، مفاتیح الجنان، کتاب دعا، تو حاشیه‌اش هم نوشته اگه این دعا رو بخونی مثل اینکه 1,000 بار حج رفتی، نمیدونم 50 سال نماز و روزه، همش با عدد و رقم، یا دعای حالا مثلا یه خطی دو خطیه. یعنی عادت دادن ما رو از کودکی که معنای شکر یه ورد، تکرار یک در واقع لفظه. ولی همطور که عرض کردم قرآن میگه شکر عمل بکنید، یا شکر میگه جهده، جد و جهده، در واقع تلاشه. حالا برام که این واژه رو بهتر بشناسیم، در قرآن میگه خدا هم شاکره، والله شکورون حلیم یا شکورون غفور، شاکرون حلیم. این چه معنایی داره که خدا هم اهل شکره؟ یعنی خدا از ما تشکر میکنه، ما باید شاکر باشیم، خدا هم بسیار شاکره. شکور مبالغه شکر دیگه، یا شاکر در واقع اسم فاعله. خب از بررسی این لغت به دست میاد که در معنای شکر یک نوع افزایشه، یک نوع رشد و توسعه است، در واقع یک نوع شکوفایی، خیر و برکت درش هست. ما از هر چیزی استفاده بکنیم البته نه هر چیزی، از خیلی چیزا. حافظه، شما هر چی بیشتر به کار بکشینش بیشتر میشه دیگه. اگه آدم رها بکنه حافظش رو، خب تنبل میشه، از کار میفته دیگه. هر چی از حافظه بیشتر کار بکشین بیشتر کار میکنه، هر چی از سلولای مغزیمون بیشتر کار بکشین بیشتر کار میکنه. عضلاتمون هم همینطوره، هر چی بیشتر ازش کار بکشیم، ورزش بکنیم، ببینیم قویتر شده دیگه، نیروش بالاتر میره، پس کم نمیشه. بسیاری از موضوعات اینه که با استفاده میتونیم اون رو بهتر نگرده. حتی دندونام همینطوره، قسمتهایی از دندونی که عادت داریم بیشتر میجوییم، اونجاها سالمتر میمونه تا اونجاهایی که رهاش کردیم، کمتر عادت داریم. معمولا وقتی که آدم بازنشسته میشه احساس یه مقداری آسایش و ریلکس بودن میکنه، اتفاقا این مغز فرمان میده که این دیگه وظیفه‌ش رو انجام داده دیگه، یعنی عمر آدم هم کوتاه‌تر میشه. تا اینکه آدم در یک تلاش باشه، در یک چالش در زندگی باشه، این فرمان مغزه که این خیلی کار داره، هنوز باید خیلی تلاش بکنه. بنابراین معنای شکر همینه، خدا شاکره، یعنی کاری که تو میکنی اونو زیادترش میکنه، افزایشش میده، به اضعاف مضاعف زیادتر میکنه. خب خدا که اینطوره، ما هم باید همینطور باشیم دیگه. یعنی نعماتی که خدا داده مثل حافظه به کار بکشیم، بیشتر ازش استفاده کنیم تا تقویتش بکنیم. این شعر معروف مولوی است که بارها هم خوندم، میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. از وجود خودت خواهد جوشید. خیلی فکر نکن بیرون امکانات از خودت، در درون خودته. هرچی بیشتر بهره ببری بیشتر خواهد شد. من یه نگاهی به کتاب فرهنگ لغت عربی به فارسی، المنجد که معروفترین کتابه، کردم که ببینم مشتقات شکر چه معانی داره. ما فکر میکنیم شکر واژه دینیه، ولی یه واژه عربی است که عربا برای همه چی به کار میبرن شکر رو. مواردی که آمده، پرشیر شدن پستان چارپایان، شتر یا گاو، وقتی که خیلی پرشیر خیر و برکت داره این کلمه رو به کار میبرن. یا وقتی باران خیلی از آسمان میباره، یعنی برکت زیاد هست. یا چشمی که پر اشکه، اشک میریزه در راه خدا فرض کنید. یا درختی که پاجوش زیاد ازش رشد میکنه، وزش تند باد. یا کسی که با تمام توانش میدوه. یا یه آدم بخیلی که حالا سخاوتمند میشه. یا کسانی که مثلا بیمار شدن تنشون لاغر میشه ولی صورتشون فربه و سالم میمونه. همه مواردی که در کتاب لغت دیدم همش دلالت بر یک نوع افزایش، یک نوع به صلاح زایش، باربر شدن، بالنده شدن میکنه. بنابراین خود معنای شکر یعنی زیاد شدن، تولید کردن، یک نوع مالتیپلیکیشن، در واقع افزایش یه چیز، مثل یه چشمه جوشان، عینون شکرا، یک چشمه شاکر، چشمه‌ای که داره میجوشه. واژه مقابل شکر چیه به نظرتون؟ کفر. بله دیگه، کفر درست برعکسه. کفر یعنی ندیده گرفتن. بارها عرض کردم به ابر میگن کافر، چون جلو خورشیدو میگیره دیگه. یا به زارع میگن کافر، لیغیظ و بهم الکفار، این تو قرآن هم هست، چون تخم رو در زمین میریزه و میپوشونه دیگه، پوشاندن تخم در واقع. حالا به کسی که خورشید جهانتاب عالم رو، خدایی که همه هستی رو آفریده، نادیده میگیره، انکار میکنه، میپوشونه، به اونم میگن کافر. بنابراین شکر کاملا برعکس اینه، یعنی به جای پوشاندن، باز کردن، گفتن نعمت، به فکر آوردن، عرضه کردن به دیگران، خیر و خدمت به دیگران، به جای ندیده گرفتن مطرح کردن، و به جای پوشاندن عرضه کردن دیگه. شکر اصل معناش در واقع همین هست. پس در واقع تمام کارهای مثبت تو زندگی رو که ما از نعماتی که خدا داده استفاده میکنیم میگن شکر. پرستش خدا شکره. این سخن حضرت علی رو همه شنیدین دیگه، میگه عده خدا رو از روی رهبت ترس میپرستن، این پرستش بردگانه. عده هم خدا رو به شوق بهشتش، رو منافعش، این عبادت تاجرانه. ولی عده هم خدا رو به شکرانه میپرستن، عبد الله شکرن، یعنی به خاطر اینکه آگاهی پیدا کردن رو شکر نعماتی که داده، اینو در راه او مصرف میکنن، در راهی که او جلو پاشون گذاشته، یعنی زندگیشون رو شکر قرار دادن. این زندگی یعنی اگه خدا چشم داده، چشمو برای خوندن، برای فهمیدن، گوشو برای شنیدن، دست و پا رو برای حرکت کردن، تلاش کردن، یعنی در اون مسیری که خدا تعیین کرده، نعماتی که داده، همه رو دارن مصرف چیزی که او خواسته میکنن. این میشه خداپرستیشون، خداپرستی شاکرانه. مثلا کلمه‌ای که به کار برده در برابر خداپرستی ترس و طمع، میگه خداپرستی شکر. در واقع اوج شکرگزاری میگن در سن 40 سالگیه. این آیه قرآن است، میگه حتی اذا بلغ 40، وقتی که انسان به 40 رسید، به سن 40 سالگی رسید، اون وقت باید از خدا بخواد که رب اوزعنی، خدای به من الهام بکن، آموزش بده، ان اشکر نعمتک، که شکر اون نعمت تو به جا بیارم، التی انعمت علیه، اون چی که به من نعمت دادی، و علی والدیه، و به پدر مادرم، یعنی اون نعماتی که خودم اکتساب کردم، درس خوندم، تلاش کردم، به صورت به صلاح خودجوش بهش رسیدم، یا اون چیزا که وراثتیه، از پدر و مادرم به من رسیده، حالا یه استعدادایی از اونا دارم، یا آموزشایی از اونا گرفتم، منو به بار آوردن، یعنی شکر اون چیزایی که خودم به دست آوردم، یعنی تو توفیق دادی، یا اون چی که از طریق اونا به من رسیده، به من یاد بده که چگونه شکر اینا رو به جا بیارم، یعنی درست از اینا استفاده کنم، و ان اعمل صالحا، که یه عمل شایسته‌ای بکنم با این امکانات، با این پتانسیلی که دادی، عمل صالحی که ترضاه و تو راضی باشی، و ادخلنی به رحمت کفی عبادک المخلصی، منو به رحمت خودت وارد بندگان صالح خودت بکن. این دو جای قرآن اومده، یه جا میگه اینطور که این نعمتو به من میدی، و اصلح لی فی ذریتی، در بچه‌هام هم اونا را هم اصلاح بکن، این توفیقو در واقع به اونا هم بده، یه دعای در واقع خیلی جامعی هستش. ولی این تو سوره احقاف در واقع دو جای قرآن اومده. از همه روشنتر معنای شکر رو تو همین سوره انسان آورده. اینو اگر دقت بفرمایید خیلی آموزنده است که میفهمی معنای شکر چیه. میگه که ما انسان رو از یه نطفه پیچیده آفریدیم. اون دفعه به این آیه از یه زاویه دیگه اشاره کرده. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما انسان رو از یه نطفه پیچیده‌ای دارای استعدادا و امکانات فوق‌العاده‌ای، این صدها میلیارد ژن، ژن‌هایی که چقدر استعداد درش داشتن. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، انداختیمش حالا تو میدان ابتلاعات زندگی، در چالش‌های با واقعیات و مشکلات زندگی، بعدم همینجوری رهاش نکردیم، بهش اسلحه دادیم، ابزار شناخت دادیم، مجهزش کردیم به چشم و گوش و عقل. اون دفعه عرض کردم ما این سه ابزار شناخت دادیم، یعنی دو تاست در واقع، یکیش هم مرکز ستاد تجزیه تحلیله، چشم میگیره مثل دوتا شاخک، چشم و گوش، این دوتا ارتباطمون با جهان بیرونه، و فؤاد که درونه، کالا از اینا تجزیه تحلیل میکنیم، نتیجه میگیریم. بعد میگه همینجوری هم اکتفا نکردیم، انا هدیناه سبیل، هدایتش هم کردیم، آموزش هم دادیم که حالا چگونه استفاده کنه، چگونه برخورد بکنه به این مشکلات و گرفتاری ها. حالا میگه اما شاکرن اما کفورا، حالا انسان یا شاکره یا کافره، دیگه خودش میدونه. یعنی چی؟ یعنی تو از یک نطفه‌ای که انقدر استعداد داره میتونه از تمام فرشتگان بالاتر بیاد آفریده شدی؟ بهت هم ابزار شناخت دادیم، راهنماییت هم کردیم، حالا انداختیم تو میدان مسابقه زندگی، ببینم که شاکری یا کافری. شکر چی؟ نه که به زبان بیاری حالا بگید 10,000 دفعه صلوات فرستادی یا زیارت فلان خوندی، این که شکر نیستش. اینی که بتونی از این امکانات استفاده بکنی، اینا رو به عمل بیاری، استعدادهای بالقوه خودتو به فعلیت در بیاری، اون چی که هست در درونت در جنهات هست اینو تحقق ببخشی بهش. توان یه جمله بسیار بسیار زیبایی تو نهج البلاغه آمده، در واقع همین مفهوم این آیه است، میگه والله مستعدیکم شکره، خدا ازتون خواسته شکرشو به جا بیارید. خدا میگه شکر چیه؟ شکر چی رو به جا بیارم؟ مستعدیکم یعنی طلب ادا کرده از همه انسان ها. و ممهلکم یا ممهلکم فی مزمار ممدود، شما رو مهلت داده در یک میدان مسابقه. مزمار به میدانی که اسب رو برای مسابقه آماده میکنن میگن، دیگه اسب میخواد میدان اسبانی بره، یه ماه دو ماهی کاویونجش رو کم میکنن، هی هر روز میدوننش که آماده بشه. این یه اصطلاح تو زبان عربیه، مزمار با سادزاد بهش میگن، یعنی اردوی آمادگی برای مسابقه جهانی، خلاصه اردوی مسابقه حالا هر چیزی. شما رو خواسته ادای شکر بکنید، زمان بهتون داده در یک مزمار ممدود، یعنی عمر، یعنی زندگی شما میدون مسابقه است. برای چی؟ برای اینکه لتنازع او سبقه، برای اینکه جایزه نفیس رو ببرید، یعنی بهشت. پس امکاناتی بهتون داده، بعد میگه مبرسکم امره، امرش رو به شما میراث داده، یعنی اختیار، یعنی خدا به شما اختیار داده، به اراده داده به شما، که هیچ موجودی نداره، فقط انسانی که اختیار داره، اراده اختیار و انتخاب به شما داده، اینو در اختیار شما قرار داده، یه عمرم بهتون مهلت داده برای اینکه برسین به اون کالای نفیس، به سعادت ابدی. میگه خب فشد دو عقد المازر، کمربنداتونو صف کنید، کمربندتون صف کنید، یه اصطلاح تو زبان عربی، یعنی نمیشه شغل ول بود دیگه. میگه لا تجتمع و عزیمتن و ولیمتن، عزیمه، عزیمه یعنی با زس، یعنی اون چی که عزم و اراده است، با ولیمه با سورشرونی جور در نمیاد، یعنی آدمی که یه اراده‌ای داره میخواد یه کاری بکنه، یه همتی که نمیشه همینجوری سلانه سلانه راحت بی خیال باشه، عزیمه و ولیمه که با هم جور در نمیاد. ما امهل یوم لتذاکیر، چقدر ما هم ظلم، چقدر تاریکی شب محو میکنه تذکرات بیداری ها رو، چقدر خوابیدن شب تصمیمات روز از خاطر میبره. آدم روز چیزایی تصمیم میگیره، من میخوام این کارو کنم، این برنامه ریزی کنم، شب که خوابیده صبح یادش میره. این مثال در واقع میخواد بگه، میگه چقدر این جرقه ها تو زندگی میزنه، آدم ها بیدار میشن، تصمیماتی میگیرن، وقتی ولش میکنه جدی نمیگیره، ها فراموش میشه. میگه پس بله این کمربنداتون رو صرف ببندین، وطوه و فضول الخواسر، این زیادی های دامناتون رو کوتاه کنین، نظره منظور دامن نیست، یعنی زیادی های زندگی رو جمع جورش کنید، یه ذره همچین شسته رفته تر، حساب شده تر و دقیق تر و جدی تر عمل کنید. همه اینا رو میگه شکر، میگه خدا این چیزها رو ازتون خواسته، یه مسابقه است، یه کنکور بزرگیه، کنکور ابدیه. شکر یعنی استفاده از هر چی که فعلا داری برای نفر اول شدن در این کنکور. حالا این شکر طور که عرض کردم تنها توی دنیا نیست، آخرت هم میگه هر کسی نتیجه عملشو به دست میاره، میگن شکر. روز قیامت بارها تو قرآن هست که خداوند به بهشتیا میگه ان هاذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، این سعی خودته که مشکوره، مشکور شده، یعنی مورد شکر، یعنی مورد استفاده قرار گرفته، تلاش کردی، حالا میوه درخت عملتو داری مصرف میکنی دیگه، اصلا مال خودته، شکر عمل خودته. ما یکی از حج وقتی میاد بهش میگیم چی؟ میگیم حج کن مقبول، سعی کن مشکور، یعنی تلاشی که کردی انشالله به نتیجه برسه. اگه سنگی ریگی زدی به یه چیزی، حالا تو زندگی بتونی مبارزه کنی با ظلم و استبداد و دیکتاتوری و به سنگ نزده باشی. اگه اونجا گوسفند قربانی کردی، باید ببینی اون چیزای درونت چیه که قربانی بکنی. اگه به مشعر رفتی شعور پیدا کنی، به عرفات رفتی عرفان پیدا کنی، اگه طواف شکلی کردی دیگه خدا محورت باشه، اگه سعی صفا و مروه کردی بین مروت و صفا در زندگی فقط بری و بیای و بقیه قسمت‌های دیگه‌اش، یعنی این کارا به نتیجه برسه برای زندگیت در واقع. اما یه نکته دیگه که خیلی همینم فراموش میشه، این که شکری که تو قرآنه عمدتاً شکر اجتماعیه، شکر اجتماعی نه شکر فردی. فردی هم البته خیلی هست، ولی ما اصلا شکر اجتماعی رو تصوری ازش نداریم. از بچگی به ما نگفتن که جامعه باید شکر کنه، چون شکر رو لفظی تصور کردیم، زبانی تصور کردیم و فردی. هر کسی گوشه بعد از نماز خدای صد هزار بار شکر، شکرت که این نعمتو دادی. جامعه چگونه شکر میذاره؟ چندین بار در قرآن اومده از جوامعی که شکر نگذاشتن و بدبخت شدن. میگه الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، دیدی به اون مردمی، به اون زمامدارانی، به اون حاکمانی که نعمت خدا رو نادیده گرفتن و احلوا قومهم دار البوار، جامعهشون و کشورشون رو به بدبختی کشوندن. داره راجب حاکمان میگه، زمامداران میگه. اینو حالا جزءشو میتونیم سوره ابراهیم آیه 28 نگاه کردی به اونایی که نعمات خدا رو ناسپاسی کردند، کفران کردند و ملتشون رو دار البوار یعنی به نابودی و نیستی و هلاکت کشوندن. پس میشه یه جامعه ای زمامداران نالایقی داشته باشه که از همه ثروت‌های ملی، از همه دستاوردهای ملت، از همه اون چیزایی که تو اون سرزمین از گاز و نفت و نمیدونم همه معادن، به جایی که استفاده درست بکنه بدبخت بکنه یه جامعه رو، جامعه رو به نیستی بکشه. شما نگاه بکنین به ژاپن. ژاپن نه نفت داره، نه گاز داره، نه هیچ چیز دیگه. چی داره سرزمین ژاپن؟ ولی چه سیاستی داشتن، چه مردمانی بودن که تونستن یه همچین قدرت علمی و صنعتی تو دنیا بشن. همین چند روز پیش مقاله میخوندم در باره مالزی. من تعجب میکردم که چطور ایرانی ها الان همه دارن، همه کنی یعنی، و امریکا که دیگه به این راحتی را نمیده، اروپا هم که سخته، و یعنی کانادا و بعدش هم مالزیه، همیره مالزی. الان ایرانی ها برای خودشون اونجا یک جمع عظیمی شدن. تو این مقاله نوشته بود درست در 30 سال پیش، 30 سال پیش 1980، مالزی درآمد سرانه سالیانه مردمش 100 دلار بوده در سال. 100 دلار. مردم کشاورز بودن عمدتاً، تو مزارع موز و آناناس و کاوچو یا ماهیگیر بودن، هیچی نداشته. یه کشور عقب افتاده، حالا مفصله اگر دوست داشتین براتون با توضیحات بیشتر عرض میکنم. یه حاج آقا مهاتیر محمد پیدا شده، یه بچه عضو یه خانواده 11 نفری، خانواده فقیر، یه معلم بوده پدرشون، این رفته سنگاپور درس خونده، پزشک شده، کشورشون هم مستعمره انگلیس بوده، آمده اونجا تو یکی از بیمارستان اونجا کار کرده، مقداری جلو رفته جراح شده و بعدم مطبی باز کرده برای مردم خدمت میکرده. بعد علاقه چون به ملتش داشته، یه کتابی راجع به اقتصاد آینده مالزی مینویسه، در واقع آینده. حالی یه جراح، آرزوش هم نشته، من همیشه در دبیرستان آرزوش هم یه دوچرخه میتونستم بخرم، یه آدمی که فقیرم بوده. بعد یه باشه باش نماینده مجلس میشه و معاون نخست وزیر میشه، اونم در واقع یه مسلمونه، بهش میگن حاج مهاتیر محمد دیگه. مقایسه کنید حالا با آقایون زمامدار خود ما. الان مالزی شده بزرگترین دانشگاه اسلامی جهان در اونجا سلان، بزرگترین از بزرگترین صادرکننده های تکنولوژی های الکترونیکه، چهارمین قدرت آسیا داره میشه، یعنی بعد از ژاپن، بعد از کره و بعد از چین. یه کشوری که 30 سال پیش کشاورز بودن با 100 دلار الان شده 16,000 دلار، رشد اقتصادیش رو ببینید که با چه جهشی داره میده. حدود 47 اگه اشتباه نکنم بیلیون دلار از توریسم داره به دست میاره. ما گمان نمی‌کنم 1/10 اینم به دست میاره، هیچ چی، شاید 1 میلیارد 2 میلیارد. ما اصلا چی در میاریم؟ در حالی که ما کشوری هستیم که با سابقه تاریخی. مالزی چی داشته؟ نوشته بود تمام این پادگانایی که موقعی که ژاپن اونجا رو اشغال کرده بوده داشتن که تخلیه شده، همه اینا رو تبدیل به مراکز فرهنگی علمی تفریحی کرده، از همه جای دنیا داره آدم میاره. اونا مسلمونن، ما مسلمونیم. چیکار کردن که از این حد اقل امکانات حد اکثر شکر رو کردن، بهره برداری رو کردن، که دیگه همه ایرانی ها دارن دست جمعی میرن اونجا برای دانشگاه های اونا، برای مراکز پیشرفته علمی اونا، از صادر کننده های بزرگ نرم افزار شدن تو دنیا اینا. اینا که 30 سال پیش روستایی بودن. پس میشه هر کسی شکر نعمت رو به جا بیاره، اضافه بشه نعمتش. میگه شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ما کفران نعمت کردیم، از کفمون رفته، حالا چرا راه دور بریم؟ همین دبی و ابوظبی و قطر و عجمان و نمیدونم شارجه با اینا 6-7 چیزای شیخ نشینا اینا چی داشتن؟ تمام تفریح مردم دبی شیوخشون این بود که بیان برن رامسر و شهرهای شمالی ما، مریض میشدن میامدن میرفتن بیمارستان نمازی شیراز. زمانشا یه کشتی پزشکی بهداشتی شاه درست کرده که تمام شیخ نشینا میگشت اونجا عمل بکنه اونا رو، برای اینکه نفوذم تو اون کشورا بکنه. الان اصلا راه نمیدن پزشکای ایرانی رو، بهترین بیمارستانای خاورمیانه مال اوناست. چه درآمدی دارن. همین بحرین که جزء خاک ایران بود، چه شانسی آورد جدا شد از ایران. الان اصلا مسابقات فوتبال همیشه اونا ما رو در واقع اوت میکنن. حتی تو فوتبال الان داره با دبی رقابت میکنه، یه مرکز اقتصاد جهانی. اگه نبود، حالا شما مشابهش برین زابل، برین زاهدان، اون که بدتر از اون بود، جنوبی تر و شرقی تر بودش بحرین. یعنی انگلیس ها این 3 جزیره تنب بزرگ و کوچیک رو به ما دادن، گفتن اونجا رو حالا آزاد بذارید. بعدم یه رفراندوم ظاهری راه انداختن و مردم اونجا هم رأی دادن میخوان از ایران جدا بشن، مستقل شدن. هر کدوم کشور اونا که رفتن میدونن که 30-40 سال پیش اونجا چه خبر بود. همین دبی لجنزار کنار خورها ببینید این شیخش چیکار کرد اونجا. من چند بار رفتم میگفتن از صبح تا شب خودش وایساده بود کنار خور، تمام این عملیات میدید و مثل پدری که خانواده شو داره. خب اینا دارن شکر نعمت میکنن، به کجا دارن میرسن دیگه؟ اون وقت حالا آمار بالا خود ما رو بخونی که ما چی کار داریم میکنیم، چطور این همه ثروت خداداد در واقع داره تباه میشه. اینا در واقع بزرگترین عامل بدبختی ملتمون شده دیگه. اینا همه در واقع مفاهیم شکره. اینی که خدا میگه شکر نیست که بشینیم دل خودمون خوش باشه و این کانال تلویزیونی هم بگن 36,500 نفر زیارتنامه فلان رو خوندن. آخه به جای که این همه خونده باشین یه بار عمل بکنین، اینا نشون بدین که مطابق اون چه که اون بزرگواران عمل کردن شما عمل کردی. این آمار چی رو آخه حل میکنه که با افتخارم هی هر شب اعلام میکنه؟ در مورد خود فرض کنید همین جامعه امریکا هم که حالا شبم روز تانکسگیوینگ هستش. خب از یه طرف همش میگیم که خب اینا جامعه مصرفی غربی، نمیدونم فسق و فجور و همه این حرفا هستش و امپریالیسم جهانی، قدرت سلطه‌گر جهانی چیکار کردن. خب بله همه اینا هم هست، ولی پس عدل خدا کجاست؟ اگه ما واقعا یه ملتی هستیم که شکر نعمت داریم به جا میاریم، ولی اینا هم در واقع دارن همش کفران میکنن، آخه پس چرا مسئله وارونه است؟ پس چرا نتیجه معکوس گرفتیم؟ این مسئله کجاش اشکال داره؟ شما ببینید اینا شکر نعمت بیشتر به جا میارن یا ما؟ قرآن این همه میگه که بابا شکر چشم و گوش و عقلتون رو ببرین به کار ببرین. اینا بیشتر از چشم یعنی در دیدن، در خوندن، در شنیدن، در مطبوعات، در نمیدونم اینا استفاده میکنن، بیشتر عقل و علم و اینا رو بیشتر ازش استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. محیطای علمیشون، تحقیقیشون، حتی موزهاشون جای سوزن انداختن نیست بچهای مدرسه. حالا موزه ایران باستان ما بریم مگس میپرن، اصلا کسی اونجا نیستش. دارن شوکه اینا به جا میارن. به محیط سبز نگاه کنید، به طبیعت نگاه کنید. ده ها این پارک های ملی، این نشنال، چی بهش میگه، نشنال پارک ها، چقدر از طبیعت استفاده شده، چقدر تمیز نگرش میدارن، چقدر وسواس و مراقبت هست هیچ جا آلوده نشه. ما چقدر اصلا اهمیت میدیم به محیط زیستمون، به محیط زندگیمون. خب اینا دارن شکر طبیعت دارن به جا میارن دیگه. این قرآن که میگه که اگه شکر بکنی زیاد میشه، هم لذتشو میبرن، هم کیف میکنن، تمیز نگر میدارن، نمیذارن آلوده بشه. و ما هم راحت، تان دیشب یه فیلم ایرانی میدیدم که مدتیست که اینجا هستی آدم یادش رفته که چجور یه فیلم نشون میداد، طرف این زباله های چیزا که دستش بود، یه دون از این صندوق های بزرگ مثلا چیز اینه که آشغال میذارن تو خیابون، سر خیابون، از دور همینجوری پرت میکرد، هیچ کدومش هم نمیعرف اون تو، پخش میشد تو زمین. یه کسی بهش بابا اونا که ریخته برو جمع کن. به من چه، دستم کثیف میشه. حتی تو فیلم که داره تبلیغ میکنه، داره تاثیر میذاره تو مردم، نشون میداد که چجوری به جای که برعکس بیان تبلیغ کنن، از ماشین همینجوری راه میریم، کیسه یا نمیدونم پوست پرتقالا رو تو بزرگ راه میریزیم این برا و بس، شکر نعمت رو به جا نمیاریم. موقوفاتی که داره میشه تو این جامعه، دفعه پیش بودم فکر کنم عرض کردم خدمتون، جمع پولی که وارن بافت نفر دوم ثروتمند دنیا و بیل گیتس اول دادن 60 بیلیون دلاره، یعنی 5 برابر بودجه سازمان ملل برای کارهای عمرانی در سطح دنیاست. اصلا قابل مقایسه نه از کیفیت، نه از کمیت و از نسبتش با اون موقوفاتیست که ما میکنیم. معمولا اونا که اهل دین و ایمانن 10% داراییشون رو به مراکز دینیشون کلیساها دارن میدن، ما 1% هم حتی میدیم، یا میگیم بابا از قدیم عادت کردیم که مسجد به ما چه، حاج بازاری بره بسازه. کجا عادت کردیم پول بدیم برای اداره مراکز اسلامی؟ کجا این همه مؤسسات خیریه و مؤسسات رسیدگی به یتیما، به بی‌بضاعت‌ها، به طلاق گرفته‌ها؟ خدا را شکرش به جا میارن دیگه. حالا دلمون خوشه میگیم که ما بهش مال ماست و ما چون مسلمونیم و ما چون نمیدونم چی هستیم، بقیه همه جاشون تو جهنمن و شیطان بزرگ و متوسط و نیمه متوسط و کوچیک. اینا که خب حرفه. اون چه که قرآن در واقع داره میگه، شکر که میگه اصلا محصول زندگیتون شکره، یعنی از چیزایی که هست دارید استفاده درست بکنید، استفاده بهینه بکنید ازش، همون میشه شکر. خدا این نعمت‌ها رو داده که براش که ازش بتونیم در واقع استفاده بکنیم. برعکس هم میگه که چطور این کفر از چنگتون بیرون میکنه دیگه. داستان قوم سبا رو قرآن آورده، میگه پیامبر این داستان رو برای مردم بگو، چپ و راست نعمت بهشون داده بودیم، از شرق و غرب، این تمام منطقه شون میگه هم نعمت فراوان بود و هم بلدتون طیبتون، شهرهای بسیار زیبا و آباد و ربون غفور، یه پروردگاری هم که بخشنده مهربانه، یعنی همه چی در دیوار شرایط براشون معین بود. ناسپاسی کردن، نادیده گرفتن همه این نعماتو، تفرقه پیدا کردن، اختلاف پیدا، اصلا خسته شدن نعمت. گفتن خدایا همش که آبادیه، ما اصلا دلمون گرفت باعد بین اسفارنا، یه فاصلهی بذارید، خاکی چیزی، همش چسبیده به هم، همش سبز و خورمی، این اصلا زیر دلشون زده به قول معروف این فراوانی و راحت و رفاه. میگه که اصلا سرزمینشون از بین رفت، داستانشون، قصه شون تو تاریخ باقی موند، که همه چیشون از بین رفت. میگه که چون شکر به جا نیاوردن، یعنی امکانات رو استفاده نکردن، همه چی از دست میره. مثل حافظ نیست که کار نکنی بعد از چندی دیگه سانزم یادش میره دیگه، همه این رو تجربه کردید دیگه. من هیچ وقت شماره تلفن رو به ذهن نمیسپارم، همیشه یادداشت میکنم. بنابراین حافظم اون قسمتش از کار افتاده، هیچ تلفنی رو نمیدونم، این خانومم هیچ وقت یادداشت نمیکنه، هر شماره رو میگیم ایشون فوری میگه که من تعجب میکنم صدها شماره رو همه رو حفظه. یعنی هر چی رو تو حافظه ازش استفاده کنی اونم نگرش میداره دیگه. تو بقیه چیزام همینطور هستش، هر چی که کم ازش کار بکشیم همینطوره دیگه، همه یه نعمات اینطوره. حالا بعضی از شکرایی که قرآن گفته، شکر عملی خدمتون میگم. یکی شکر همین چشم و گوشه و عقل. میگه خدا شما رو از شکم مادرتون خارج کرد، هیچی بلد نبودید. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، این ابزار شناخت رو بهتون داد. لعلکم تشکرون، برای اینکه شکرشو به جا بیارید. شکر اینا که خدا داده، این دیگه یعنی شکر عملیه دیگه. چندی ماری نامده. یکی شکر حکمت داناییه. میگه ما به لقمان حکمت دادیم که شکر کنه. لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. یعنی اگه یک کسی یه چیزی میدونه، یه علمی دانشی داره، شکرش اینه که مصرفش کنه دیگه، بده به مردم. شکر دانش و دانایی رو که نمیشه ذخیرش کرد. شکر امکانات حکومتی قدرت، هم داستان سلیمان و بارها بهش اشاره کردیم. میگه که سلیمان دائما دعاش همین بود، خدایا به من الهام کن که شکر اون نعمتی که به من دادی به جا بیارم، من که میتونم زبان این حشرات و مورچه رو بفهمم، خب بقیه نمیفهمن، من که این چیز اضافه رو دارم چطور میتونم این دانش رو در راه خدمت مردم به کار بگیرم. یا حالا داستاناش مفصل، 3-4 بار تو این داستان سلیمان هر وقت میبینه که یه فضیلتی داره کسی نداره، میگه خدایا به من یاد بده که من از اون چیزی که من دارم چگونه استفاده بکنم، وگرنه برای چی داده خدا اینا رو. میگه هر کسی در واقع این امکانات رو داره. حتی یه حکمت خیلی جالبی از حضرت علی دیدم چقدر برای اونایی که یه مشکلات و محرومیت هایی تو زندگی دارن آموزنده است. میگه اکثر ان تنظر الی ما فضلت علیه، همیشه نگاه بکن به اون چیزایی که تو داری و خیلی ها ندارن. فان ذلک من ابواب شکر، اینا دروازه های شکره. هی بچه گویی چرا من پول ندارم، چرا من این گرفتاری رو دارم، چه خونه ندارم، خب سلامتی داری به فرض، چقدر اصلا تو بیمارستان اون سلامتی رو ندارن، هزار جور محرومیت دارن، فلجن، نمیدونم دردای بیدرمان دارن، هزار جور بیماری گرفتن، چرا درآمدمون کمه، چرا خونه اینجوری، یا حتی کسی که مثلا یه اشکالی پیدا کرده، یکی نزدیکاش از دست داده، کسایی هستن که تمام خانوادهشون از دست دادن، تا اینکه پات حالا اشکالی پیدا کرده، کسایی هستن که فلج شدن، سکته مغزی کردن، افتاده تو رختها. میگه هر چی به این امکاناتی که داری فعلا که خیلی ها ندارن توجه بکنی، اینا دروازه های شکره. یعنی هم آرامش پیدا میکنی، لذت میبری و هم زیاد میشه. به جای که هی بگی من هیچی ندارم، من محروم، من حالا این چیزی که پیدا کردم چیکار کنم، دیپرس میشی، اصلا روز به روزم بدتر میشی. به جای که هی در واقع خودت تولید بکنه در درون خودت، خودت به سلامت نگرداره، بدترت میکنه. شکر ماه رمضان، به شکر این کتابی که نازل شده، قرآنم هست، میگه ما این برای شما نازل کردیم کتاب و لعلکم تشکرون، شکرشو به جا بیارید. آخه این شکر ما به جا میاریم که تو تاخشه میذاریمش، به بازوی پهلوانا میبندیم، به گردن بچه‌ها آویزون میکنیم، تزیینش میکنیم، گلکاریش میکنیم، همش کنارش مسابقات حفظ و قرائتش. آخه اینا که استفاده نیستش، اینا تزییناته، فقط برای احترامات تو سفره عقد بذاریمش، نمیدونم تشریفات آداب. شکر قرآن یعنی استفاده کن ازش، کتاب راهنمای عملت بگیر اینا رو. شکر دریا، کشتی، باد موافق، همه اینا آیات فراوانی تو قرآن است. میگه دریا رو رام شما کرده تا گوشت ازش ماهی استخراج بکنید، کشتی توش برانید، برای اینکه شکر بکنید. و دریاها و همه اینها میشه در واقع شکر انسان. نکته دیگه که باز حالا وقت مختصری هست عرض کنم، در قرآن میگه شاکرترین آدم ها پیامبران بودن. یعنی کسی که بیشتر میشناسه خدا رو که کی داده این نعمت رو، بیشتر از همه سعی میکنه ازش استفاده بکنه، بهره بیشتر ببره. نه پولدارتر بودن، نه قویتر بودن، نیرومندتر بودن، ولی آگاهتر بودن، دلپاکتر بودن، بنابراین بیشتر نعمت خدا رو استفاده میکردن. یکی راجع به ابراهیم میگه شاکرن لانعامه، چقدر شاکر بود به نعمات خدا، اجتباه و هداه الی صراط مستقیم، به خاطر همین برگزیده شد و در مسیر مستقیم قرار گرفت. سلیمان رو هم چند بار میگه بنده شاکر خدا بود. راجع به نوح هم همینطور، انه کان عبدا شکورا، او عجب بنده شاکری بود، با مینیموم امکاناتش با همه اون سختی ها چقدر تونست یه ملتی رو در واقع در اون جامعه‌ای که همه منحرف و منکر بودن در خط بیاره. نکته آخر در واقع محال بودن شکره، که شکر واقعی رو هیچ کسی نمیتونه به جا بیاره. این رو به زیبایی سعدی گفته، من عرضم رو با همین ختم میکنم. میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید یا برون می آید مفرح ذات. آدم نشاط پیدا میکنه، نفسش حبس نشده. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به درآید. اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی شکور. انشاءالله که در این روز شکرگزاری، شب شکرگزاری، خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بکنه که شکر نعماتی که داریم عملا با جهد و تلاش خودمون به جا بیاریم و بهرمونو از زندگی، راندمان کارمونو در اون نهایتی که میتونیم بالا ببریم. متشکرم.